بوس هستید، حتما با این بخش با ما همراه باشید تا ما هم همراهی بکنیم با جناب آقای حاجی‌وند، کارشناس این بخش. درود بر شما جناب آقای حاجی‌وند، خیلی خوش آمدید به نمودار. از آخرین وضعیت بازار بورس و سرمایه برامون بگید.
خانم ارجمند هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم، شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر. خیلی سریع بپردازیم به بازار سرمایه‌ای که رکورد تاریخی خودش رو در ابتدای معاملات امروز صبح محکم شکون. شاخص در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم بیش از 91,000 واحد رشد کرده و به ارتفاع 5,072,000 واحد رسیده. این ارتفاع تا 60 سال گذشته به دست نیاورده بود. الان که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 95 میلیارد سهم محقق تقدم با ارزش بالغ بر 30,000 میلیارد تومان در 915,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شده که این حجم از معاملات و داده ستدها هم یکی از روزهای خوب رو در تاریخ خودش به سر رسونده. این در حالی هستش که شاخص کل هموز هم 18,000 واحد رشد کرده، نشون میده کلیت بازار سرمایه تا حدودی متعادل و مثبت هست. در فرابورس 5352 واحد شاخصش رشد کرده، در ارتفاع 38516 واحد قرار گرفته که این تاریخ و ارتفاع رو هم تا به الان به سر نرسونده. کوتاه بریم به نمادهای معاملاتی سری بزنیم. 54% نمادها شامل 482 نماد معاملاتی مثبت، 46% شامل 406 نماد معاملاتی منفی، 31% بازار سرمایه نمادهاش الان با صف خرید دارن کارشون رو ادامه میدن، 18% با صف فروش. ارزش صفهای خرید 26 میلیارد در مقابل ارزش صفهای فروش که 3 میلیارد هستش. سه همت اصحابی میکنم تا الان 200 میلیارد تومان هم پول از کلیت بازار سرمایه خارج شده. یه نکته خیلی مهم بگیم که بازار سرمایه ما تقریبا یک هفته یه بسیار خوب رو پشت سر گذاشته، الان شاهد افزایش عرضه ها تو بازار سرمایه هستیم. این در حالی هستش که جای نگرانی به نظر میرسه که نداره، به دلیل اینکه خب به هر حال شاخص یک ارتفاع جدید رو داره فتح میکنه. اصطلاحا تو بازار سرمایه میگیم که یک دست به دستی داره سهام مختلف میشه و به نظر میرسه که با توجه به حجم ارزش خوبی که بازار سرمایه داره، روزهای خوش در بازار سرمایه ادامه دار باشه. و مثل همیشه بگیم اگر کسی میخواد به بازار سرمایه بیاد، یک پول مازاد خودش رو بیاره، دو با مطالعه وارد بشه، سه به این هیجانی که ما داریم روایت میکنیم وضعیت بازار سرمایه رو اقدام به خرید و فروش سهام نکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای حاجی‌وند و امیدوارم که این اتفاقات خوب اقتصادی همینجور پشت سر هم بیفته برای مردم ایران که یه خورده خیالشون هم راحت بشه.
به امید خدا.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، مجله اقتصادی نمودار رو از رادیو ایران میشنوید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، بدونید که امروز قراره در برنامه نمودار راجع به مسکن سیجاری زوجهای جوان صحبت بکنیم، پس با ما باشید. اگر سوالی دارید، 3900 سامانه پیام کوتاه ماست، 224-786-225-009 دو شماره تلفنیه که میتونید باهاش در ارتباط باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب در این بخش از برنامه همراه میشیم با خانم نیلوفر جمالی، همکار خوبمون، تا عناوین خبری رو که خدمتتون مرور کردیم و صحبت کردیم راجع بهش بیشتر در موردش توضیح بدن برامون. درود بر شما خانم جمالی عزیز، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اولین خبری که من عنوانش رو خوندم این بود که مردم در مصرف انرژی همکاری بیشتری داشته باشن، که اگر نداشته باشن چی میشه؟ اگر داشته باشن چی میشه؟
خب آقای عباس علی‌آبادی وزیر نیرو اعلام کردن که با توجه به انجام تعمیرات کمپرسورهای گازی و پالایشگاه‌ها توی تابستون، یعنی توی همین فصلی که داره شروع میشه،
بله،
لازمه مردم توی مصرف انرژی همکاری بیشتری داشته باشن، چون که دوره میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش پیدا میکنه و همین دلیل مدیریت مصرف نه تنها برای برق بلکه برای منابع اولیه انرژی ضروریه. حالا این دیگه مربوط به این نمیشه که ما مشکل کم بوده انرژی داریم، در واقع به نوعی داره تعمیرات انجام میشه که هر ساله توی این دوره این اتفاق میفته.
بله،
تعمیرات سالانه هست که هر سال دوره توی این شرایط انجام میشه. یه اوورهالی هستش که با باید آپدیت بشن به نوعی دیگه سیستم ها که بله. بتونن ادامه بدن بسیار. کار کردن رو. البته ایشون گفتن که ظرفیت نیروگاهی کشور از مرز 100,000 مگاوات عبور کرده و ایران دومین قدرته، یعنی الان دومین قدرت برق منطقه محسوب میشه. توی حوزه آب هم کشور از نظر ظرفیت تولید و توان تامین تجهیزات در جایگاه اول منطقه قرار گرفته. ایشون گفتن که البته خبر خوشحال کننده یه واقعا
دیگه، یعنی دیگه اگر مردم همکاری بکنن و این اتفاقات هم بیفته برق هم قطع نمیشه ان شاء الله به امید خدا. قطعی برق نخواهیم داشت چون خیلی از خونه ها آب
در رابطه با اینکه اصلا قطعی نداری نکردن ایشون
دیگه. میگن ان شاء الله
یکی دو سال اخیر تلاششون بر این بوده که تا جایی ممکن برق خانگی قطع نشه.
امیدوارم همینطور باشه. خب بریم سراغ خبر بعدیمون. نهضت ملی مسکن و نکته مونده راجع به خبر اول. خیلی
در رابطه با این موضوع بگم که یه افزایشی مبلغ تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته که تا 850 میلیون تومان این افزایش رو لحاظ کردن. در واقع مدیر کل دفتر پایش و تحریزی طرح مسکن وزارت راه گفتن که معاون اول رئیس جمهور مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام پروژه نهضت ملی مسکن که در مرحله سفت کاری هستش رو ابلاغ کرده. بر اساس این وام حدود 160,000 واحد نهضت ملی مسکن با 850 میلیون تومان وام میتونن که
باز پرداختش چجوریه؟
در رابطه با باز پرداختش این خبر نکته ای مطرح نکردن ولی واقعیتش اینه که الان در رابطه با حتی وام خرید مسکن، وام زوجهای جوان و این جور موارد بانک ها دچار کمبود منابع و از یه طرف بانک مرکزی اعلام میکنه که این وام ها در حال پرداخت شدنه و زیر 3 ماه دارن دریافت میکنن. از یه طرف دیگه خیلی ها که مراجعه میکنن میگن که آقا 5 ماه گذشته ما هنوز نگرفتیم.
دقیقا من میخواستم همین رو بپرسم. صحبت ها میشه اما در عمل یه اتفاق دیگه ای میفته و این واقعا جای صحبت
در نظر بگیریم. واقعیت اینه که با توجه به شرایط جنگی و با توجه به شرایطی قبل از این بوده و ما توی تحریم ها بودیم، ما توی شرایط بودجه‌ای سختی قرار داریم و دولت تعهدات زیادی داره که باید اولویت بندی بکنه.
خب بازم تعهد به تعهدات نباید اضافه بشه. من صحبت همین دیگه.
متاسفانه آره. این یه سری تعهدات رو هی اعلام میکنن و امکان انجامش رو ندارن، این شرایط رو وخیم‌تر میکنه. به نظر میاد که باید یه ذره شفاف‌تر با مردم برخورد بشه.
دقیقاً همینطوره. خب بریم سراغ اون 35 هزار تن کود شیمیایی یارانه‌ای که توی تهران توزیع شده.
بله، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفته که توزیع گسترده بیش از 35 هزار تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای توی این استان طی سال زراعی 1404 و 1405 انجام شده. از ابتدای سال زراعی که خدمتتون عرض کردم تا الان در مجموع 36404 تن انواع کود شیمیایی با حمایت یارانه‌ای دولت بین کشاورزان، باغداران و بهره برداران استان تهران توزیع شده که اتفاق خوبی هستش.
خیلی خوب، بریم سراغ اون خبر معروفه که راجع به رایگان شدن سرویس‌های حمل و نقل عمومی. بالاخره چی شد؟ رایگان شد دهک‌های اول
الان فکر کنم تقریبا از عید تا الان دارن هی راجع به صحبت میکنن. یه جای شورای شهر میگه نه الان قراره مثلا مترو پولی بشه، اتوبوس رایگانه، نمیدونم هی جا به جا میشه ولی هنوز به نتیجه کاملی نرسیدن. اما این صحبتی که شده، نماینده مردم تهران توی مجلس گفته اگر آمار معاون اول رئیس جمهور در خصوص تأثیر رایگان شدن حمل و نقل عمومی بر کاهش روزانه مصرف سوخت مبنا قرار بگیره، روزانه 90 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کم میکنه.
بله.
از طرف دیگه این میزان کم شدن مصرف سوخت تأثیر قابل توجهی توی کاهش آلودگی هوا داره که یکی از معضلات اساسی شهرهای بزرگ.
یعنی این حلقه‌های زنجیر به هم وصلن دیگه. من نمیدونم این چالش چیه راجع به رایگان شدن این مبالغ بسیار کم اما برای مردم تأثیر گذار.
این مبلغه برای من و شمایی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنیم شاید به نظر جزئی بیاد، روزانه ها جزئی به نظر بیاد، اما در کل در نظر بگیریم یه بودجه بزرگی هستش برای شهرداری که بتونه حالا یه سری خدمات رو بهتر و
خب 32 همت صرف جویی میشه برای بنزین اینا میتونه یه جایی هم دیگر
اگر منطقی نگاهش بکنیم این مدلی هستش که اگر اون رو رایگان بکنن هم از نظر آلایندگی ما یه سری کاهش ها رو و مشکلات رو برطرف میکنیم، هم ممکنه خیلی از افراد دیگه درگیر آوردن ماشین و گرفتن حالا اسنپ و تپسی و از این دست موارد نشن، هزینه ها کاهش پیدا بکنه، اون ترددهای اضافه و سوختی که استفاده میشه و اینا همه موارد با هم دیگه کاهش پیدا میکنه دیگه. امیدوارم به یه نتیجه برسم ولی هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشد.
و خب آره، منم میخواستم از زبان شما بشنوم که شما فرمودین که هنوز تکلیفش روشن نشده. خانم جمالی عزیز ممنونم. حالا فعلا این 4 تا خبر رو با هم بررسی کردیم، شما همراه ما همچنان بمانید. میریم همراه میشیم با آقای نوید دانشور، همکارای خوب گزارشگرمون، گزارششون رو میشنویم، باز برمیگردیم انشالله در ادامه بقیه عناوین خبری رو بررسی میکنیم.
طرحی هست به عنوان کمک برای جوانانی که تازه زندگی مشترک رو شروع کردن، اجاره مسکن به مدت 5 سال. چیزی در این مورد شنیدی؟
من نه، متاسفانه نشنیدم.
فکر میکنین همچین طرحی که با امکانات مناسب 5 سال مسکن رو در اختیار زوجهای جوان قرار بدن میتونه طرح مناسبی باشه؟
یعنی دولت اومده طرحی رو اجرا کرده که زوجهای جوان که تازه ازدواج کردن به مدت 5 سال هزینه کمتری برای مسکن داشته باشن.
بله، که قرار اجرا بشه، هنوز اجرایی نشده.
قرار نیست که مالک اون واحد باشن.
نه خیر، بعد 5 سال دوباره باید تحویل داده.
اتفاق خوبیه. حالا شاید خیلی رو بگن که چندان شاید در درمان نکنن، من فکر میکنم، ولی با این شرایطی که خب اجاره بها داره افزایش پیدا میکنه و چه اجاره بها، چون پول پیشی که پرداخت میکنن ودیعه مسکن، خیلی کمک خیلی خوبی میتونه باشه، چون یکی از سنگهای خیلی بزرگ ابتدای زندگی هر زوج جوان همون مسکنه.
خب با توجه به اینکه خب جوانا الان کمتر به دلایل مسائل اقتصادی دنبال یعنی حالا به دلیل اینکه همین مسکن ندارن یا شرایط مالیشون جور نیست، یکی از مسائل میتونه همین باشه و براشون در واقع کارو جلو ببره، یعنی میتونه به سری از مشکلاتو حل بکنه. و خب به نظرم برای جوونا خبر خوشایندی میتونه باشه.
اگرم مبلغ پایین باشه بسیار بسیار اتفاق خوبیه. فقط سوال من اینه که خب اینجوری که افراد خیلی زیادی داوطلب برای این کار میشن، آیا بودجه دولت پاسخگوی این شرایط و این مراجعین زیاد رو پوشش میده؟ یا
این میتونه سوال مطرحی باشه. بله، یعنی هر طرحی رو باید طوری طراحی کنن که فکر عاقبتش هم بکنن.
بله.
مثل طرحی نشه که فقط در حد حرف و گمان زنی بمونه. اما خود شما در آغاز زندگی چطور تونستین مسکن رو تهیه کنین برای خودتون؟
یکی از دغدغه‌های خیلی بزرگ همینه. حالا تو این وضعیتی که خورده اوضاع اقتصادی نابسامان شده و اجاره بها خیلی افزایش پیدا کرده، آدم مجبوره تو اون سمت بره به سراغ منطقه هایی که از نظر ودیعه پایین تر باشن، شرایط سخت تر باشه. این افزایش قیمت ها خب باعث میشه که خب یه زوج جوان بره به سراغ این که خب تو مناطق کم برخوردار تر دنبال اجاره واحد باشه، خونه باشه، یا اینکه بخواد اون خواسته خودش رو مثل متراژ کمتر رو انتخاب بکنه، یا از پارکینگ کم بکنه، یا شرایطی کم و کمتر بکنه، خواستهاشو ازش دست بکشه تا بتونه این کار انجام بده. که این طرحی که شما میگین که قابل اجرا باشه، به نظر من که حالا میفهمید داره اجرا میشه یا قرار اجرا بشه، به نظر من خیلی کمک میتونه بکنه.
در واقع جوانان نگران آیندهشون به هر حال هستن، 5 سال میگن اینجا نشستیم، حالا با شرایط اقتصادی هم باید بتونن خونه بخرن، خیلی براشون کار سختیه تو این دور زمانه. به نظر من اگر واقعا اجاره به شرط تملیک باشه که دیگه اصلا خیلی عالی تر هم میشه این تر.
خودتون زندگی مشترک تشکیل دادین؟
بله بله.
به سلامتی انشالله. تونستین مسکن رو ابتیا کنین؟
بله، خب با توجه به شرایطی که داشتیم تونستیم یه مسکنی رو تهیه کنیم، ولی خب دیگه تغییرش از این به بعد امکان پذیر نیست.
بخش عمده ای از دغدغه زوج جوان همون بحث مسکن هست که میتونه کمش بکنه، و اینکه 5 سال فرد میتونه خودش رو آماده بکنه، یه از نظر اقتصادی خودش رو در اصطلاح جمع و جور بکنه، برای تهیه مسکن فکری بکنه، و این اتفاق خیلی خوبیه به نظر من.
الان اطلاع دارین که مثلا یه خونه آپارتمانی 70 متری تقریبا چقدر پول پیش نیاز داره، چقدر ماهانه نیاز داره؟
دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر میکنم بسیار منطقه روی منطقه متوسط کم کم حداقل فکر کنم نیاز به 500 میلیون تا 600 میلیون حداقل برای ودیعه نیاز داره، و فکر میکنم ماهی حالا 10 میلیون 12 میلیون هم شاید. حالا شاید کمی.
بله، البته این قیمتی که شما میگی مال جاهاییه که خیلی قیمت‌های مناسب‌تر
بله،
داره.
بله، بله،
و الان پول پیش 1 میلیارد،
بله،
ماهانه 20 میلیون
بله.
و بالاتر از اینا مطرحه.
خب رسیده به ساعت 10:44 راجع به مسکن استیجاری برای زوجهای جوان میخواییم صحبت بکنیم. طرحش که از امروز ثبت نامش شروع شده، یعنی امروز 26 خرداد ماه و تا فردا چهارشنبه 27 خرداد ماه ادامه داره، یعنی تقریبا 24 ساعت. همراه میشیم با جناب آقای مهندس داوود بگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک کشور، تا راجع به این موضوع بیشتر باشون گفتگو بکنیم. درود بر شما آقای مهندس بگی‌نژاد، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم. فقط صداتون خیلی ده.
الان صدای من بهتر شد آقای مهندس؟
بله. حالا بفهمید، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای مهندس بگی‌نژاد بزرگوار، خب این طرح مسکن استیجاری برای زوجهای جوان اسمش خیلی خوبه، یعنی یک نوع امید و انگیزه است برای جوانا. منتها شرایطی که گذاشته شده برای ثبت نام این زوجهای جوان یه خورده سخته، و اینکه حالا فعلا 3 استان فعال شده ثبت نام این مسکن استیجاری و 24 ساعت بیشتر فرصت نداره. میخوام راجع به این صحبت بکنید، شرایطش چیه، خونه ها چطوری انتخاب میشن، زوجهای جوان باید چه شرایطی داشته باشن؟
من اگر که اجازه بدید که خدمت شما باشم در جهت پاسخ به این سوالتون، ما سالهای قبل ما مشاوران املاک یه اصطلاحی داشتیم به نام خانه اولی.
بله.
ولی به کسانی میگفتیم که در بعد ازدواجشون ما با پول پیش با پولی که می آوردن و وام و تحصیلاتی که بود استفاده می کردیم براشون خونه می خریدیم، که اینها در بعد هم وارد خونه ای بشن که در مالکیت زوجینه، در مالکیت خودشونه. خب متاسفانه به خاطر تغییر نوساناتی که تو قیمت مسکن شد، ما به جایی رسیدیم که الان مشاهده می کنیم که خیلی ها متاسفانه از جوانان عزیزی که میخوان ازدواج کنن به جهت تأمین مسکن اولیه‌شون دچار مشکل هستن.
خب بله.
قوانینی که بوده از دهه‌های قبل، پیش فروش و مسائل اینچنینی، به عرضه مسکن ایجاد خلل کرده، و در نهایت الان ما شاهد این هستیم که عرضه‌ای که در بخش مسکن صورت میگیره با نیازهای جامعه ما تطبیق
نداره.
یعنی که خیلی اقتصادیشو بخوام بگم، بازار مسکن در موضوع اجاره دچار شکست شده.
خوب.
و متاسفانه عرضه و تقاضا در این بخش خیلی پاسخگوی نیازهای آحاد جامعه، به خصوص بخش جوانی که ابتدا به ساکن دارن وارد بخش مسکن میشن، نشده. خب تنظیمگر اصلی حاکمیت، دولت، بر این فکر بوده که چیکار کنه، بیاد و مساکن استیجاری رو ایجاد کنه برای زوجهای جوان. اگر که شما میبینید شرایط ورود به این موضوع یه مقدار سخت هست، به جهت این که اون بخش هدف اصلی بتونه که از این موضوع استفاده کنه. اما این رو هم عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و وزین شما که این موضوع نو و جدیدی، چون مطمئنن چند روز بعد مجدد منتقدانی به این انتقاد خواهند کرد.
بله.
من رو در بعد هم عرض کنم که این موضوع صرفاً برای کشور عزیزمون نیست.
بله، در کشورهای دیگه هم هست.
دقیقاً، ما در بسیاری از کشورهای دیگه آپارتمان‌هایی رو داریم که ملک‌هایی رو داریم که یا در مالکیت دولت‌هاست، در یا در
و قیمتش هم دولتیه.
یا در مالکیت شهرداریه. دولتی نیست. عذر می‌خوام.
یعنی ببخشید منظورم اینه که
من عذر می‌خوام، چون می‌دونید چرا؟ من می‌خوام یه موضوع رو یادآور شم، تکرار کنم که بدونید که اقتصاد مسکن یک اقتصاد خصوصیه، تابعه بین مردمه. اما حاکمیت برای اینکه این موضوع را تنظیم خودش خارج نکنه و در اختیار خودش باشه، سعی میکنه متراژ مساحتی رو در اختیار داشته باشه که زمانی که بازار به اوج خودش میرسه در هر جایی از دنیا و عرضه با مشکل مواجه میشه، چیکار کنه؟ بیاد و مسکنهایی که در اختیار داره رو عرضه کنه به جهت تنظیم قیمت بازار.
دقیقاً.
و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. البته ای کاش زمانی که ما مسکن مهر با اون وسعت و تعداد رو داشتیم عرضه می کردیم، این رو چیکار می کردیم؟ این رو مقداریش رو در مالکیت دولت ها قرار می دادیم، مالکیت دولت قرار می دادیم یا شهرداری ها قرار می دادیم و اجازه می دادیم که زمانی که تقاضا به اوج خودش می رسه و عرضه دچار مشکل می شه، با عرضه مساکن اونچنانی قیمت چی بشه؟ قیمت تعدیل یا تنظیم بشه.
آقای مهندس بگی‌نژاد بزرگوار، خب این مسکن‌های استیجاری که در نظر گرفته شده برای زوج‌های جوان با اون شرایطی که تعیین شده، خب ما فرض رو بر این می‌گیریم که زوج جوان تونسته ثبت نام کرده، موفق شده این خونه رو به دست بیاره، مبلغ اجاره داره، چقدر باید بده، چطوریه، طبق چه چیزی این تعیین میشه و آیا چند
با توجه به این که هر قسمتی قیمت متفاوت از خودش رو داره و یک فرمول مشخصی نداره، صحبتی نکنیم که مثلا اگر کسی توی شهر دیگه از صحبت ما رو شنید با اون شهر.
نه من نمیگم مبلغ بفرمایید، میگم طبق چی تعیین میشه این مبالغ و آیا اضافه میشه کم میشه چجوریه؟
بله وزارت مسکن چیزی در حدود اون دیگه، یعنی فکر اولیش این هست، تصمیمات اولیش هم بین 30-40% از قیمت واقعی مسکن در منطقه‌ای که ارائه میشه رو بخواد که ارائه کنه.
ببینید اصلا کاری با این ندارم که چرا باید هر جا متفاوت باشه مبالغ اجاره ها و خب این خودش کمرشکن هست برای مستاجران، اما میخوام اینو ببینم که آیا زمان مشخصی برای سکونت در این خونه ها وجود داره و در این
5 سال قراردادهای یک ساله می‌نویسن، ولی ماکسیموم 5 سال میتونن در اون مسکنی که اجاره کردن باقی بمونن و پس از اون باید تخلیه کنن.
خب چطوری این قرارداد تمدید میشه؟ دوباره باید ثبت نام کنن؟
تمدید میشه تابعه از همون تابعه. آخه موضوع اصلی این هستش که ما الان یک سال قبل از کرونا هر سال شورای مسکن داره درصدی رو به کرایه‌ها اضافه میکنه
که هیچ کس تابع نیست.
حالا تابع هست یا نیست این قانون دیگه. مشکل اصلی ما، حالا شما شاید در سال به یک مورد از این موضوع بر بخورید، ولی واقعیت اینه که همکاران من در سطح کشور دونه هر روز با این موضوع مشکل دارن. یعنی مالک میاد رقم افزایش یافته 27-25 رو تطبیق با نیازهای خودش نمیدونه،
دقیقاً
فشار میاره که من مستاجر رو متقاعد کنم که اجاره بالاتر بگیره. خب قانونگذار تنبیهاتی رو اونجا در نظر گرفته، خب از من فراری میشن، میرن قراردادهای پنهان ثبت میکنن. خب حاکمیت دولت متوجه از این نمیشه که چه قراردادی با چه رقمی ثبت شده. همین اینا رو ما کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم که واقعیت اینه به خاطر تغییر رفتار و وضع قوانین اخیری که ما داشتیم، متاسفانه می‌بینیم که بیشترین فشار مجددی به کی میاد؟ به مستاجرین میاد.
فقط یعنی مستاجر سال به سال قوت و توانش کمتر میشه.
ما الان اینو درک میکنیم. دقت کنید، ما چون شغل ما نتیجه محور است، ما از باید تمام خدمات مشاوره ای که به مردم میدیم در نهایت منتج به قرارداد بشه. اگر قرارداد ثبت نکنیم، از شما سرکار خانم و دیگر عزیزانی که از همکاران من خدمت میگیرن نمیتونیم دستمزد دریافت کنیم. بعضا ما میبینیم واقعا مستاجرایی که توی یک سال دو سال اخیر تو واحدهای صنفیمون بهشون خدمت ارائه کردیم، در سالهای بعد تو منطقه نمیبینیمشون. خب مطمئنن با توان مالی که دارن منطقه بالاتری که نرفتن،
همینجور دارن پایین‌تره.
همین دارن میرن پایین‌تر، اونایی که پایینن دارن میرن حاشیه شهرها. اونایی که حاشیه شهرها هم به جهت ورود افرادی که در اون منطقه نبودن، اونها هم تحت فشار قرار میگیرن. البته میگم من حوصله برنامه شما مطمئنن نیست که من بگم.
بله وقتمون هم کمه، من یه سوال دیگه هم دارم.
سواله رو بگید چون حرف از این موضوع زیاد هست.
بله راجع به فرم جیم برامون بگید که گفتن باید سبز باشه. فرمی که پر میکنن، گفتن که اون همسر و متقاضی باید 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا رو داشته باشه. فرم جیمش هم باید سبز باشه.
من عذرخواهی میکنم، این فرمی که شما میفرمایید الان خدمت میگم، آیکون به آیکون مرحله مرحله شما رو میبره جلوتر و خیلی مهم نیست حالا فرم.
یعنی اگه کسی از یه مرحله شرایطش رو نداشته باشه دیگه
اجازه نمیدارن جلوتر بره.
خب شامل چه دهک هایی میشه؟ کیا میتونن ثبت نام کنن؟ دهک 3 فکر کنم.
3 فکر میکنم.
خب
1 تا 3.
بسیار خوب.
البته میدونم من گزارش میکنم. آخه 1 تا 6 یا 1 تا 5 مهم نیست. مهم اینه که این آخه یه کسی که در دهک مثلا 7 مستاجره به همون مقدار دهک 3 و 4
داره. این ایراد وارده دیگه.
دقیقاً فشار تحمل میکنه. حالا دهک درآمدیش اگر یه نفر بالاتر باشه به همون نسبت هزینه‌ش هم بالاتره.
دقیقاً بارک الله.
من نمیتونم الان شخص مثلا شمایی که توی منطقه مرکز شهر تهران سکونت دارید ده حتی که من چجوری عوض کنم ببرم مثلا ده
نمیشه واقعا نمیشه.
اینه که کسانی که من تقاضام اینه به کمک شما رسانه، کسانی که تصمیم گیرنده در موضوع وضع قوانین و بخشنامه هستن، استدعا دارم از کسانی که در حوزه مسکن ارتباط با مستقیم با مردم دارن در لایه‌های مختلف، یعنی ما میتونیم پیغامبر موضوعاتی باشیم در کف خیابون به کسانی که تصمیم گیر هستن، تا با واقعیت‌ها و رفتار مردم در خصوص مسکن کاملا آگاهی داشته
الان تصمیماتشون. سیلی از پیامک برای ما اومد آقای مهندس که اصلا اینطوری نیست، ما خودمون مستأجریم، این شرایطمون.
دقیقاً از شما ببینید سرکار خانم، شما یک مورد رو دو مورد رو از خودتون یا بستگانتون شاهد هستید. بنده و همکارانم روزانه مبتلا به این موضوع هستیم و این چیزی نیستش که ما بخوایم خلاف واقع عرض کنیم. تصمیماتی که در دهه اخیر گرفته شده بر اساس پیش فروش و جذب منابع سرمایه گذاری در بخش مسکن، متاسفانه شرایط رو به سمتی برده که الان تولید مسکن ما با تقاضایی که داریم ارزمون تطبیق نداره و قوانینی هم که وضع شده فشار مضاعف روی مالکین داره و همین چند تا مالک هم ما تو بازار مسکن داریم، اینا هم اگر اقتصادهای دیگه ما دوچاره مشکل مضاعف باشیم.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس بگیری شده بزرگوار، ممنون از شما، خدا نگهدار. خب خانم جمالی عزیز، یه خبر کوتاه رو ما بررسی کنیم. الان یکی از خبرها رو علامت زدیم و صحبت کردیم، شما بگین چیکار کنیم
در رابطه با واردات 36 قلم کالا که آزاد شده. آقای حسینی نصر، معاون اقتصادی سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اربند، اعلام کردن که واردات 36 قلم کالای مصرفی بدون نیاز به ثبت آماری مجاز شده. این مصوبه با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش دیوان سالاری اداری و تصدیه در تامین کالا به توسط هیئت مدیره سازمان رسیده. این واردات این اقلام شامل مواد غذایی، لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، ابزارالات تخصصی و برخی ماشین‌آلات کشاورزی و دیگر.
ممنونم خانم جمالی عزیز، زنده باشین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز مجله اقتصادی نمودار، ممنون از همراهیتون، انشاءالله باز هم همراه با شما بیشتر چالش‌ها و دغدغه‌های شما رو تا اونجایی که در توانمون باشه بررسی می‌کنیم، خدا نگهدار.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزت حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودش رو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
آی غالی بره بوت جبه عالی، شا عباسی یا قابی، فرش اصیل عالی، دل ما خودش میبره، آهوی نقش قالی، از با سلام فرش بخر، فرشا با نقش عالی، شونه به شونه با سلام، خونه به خونه با سلام.
با سلامو نصب کن، بازارو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه،
میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
ساعت 11. اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی